بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي يري آياته أولياءه فتعرفونها، وصلواته على سيد المرسلين محمد وآله الطاهرين. بحثای ما در ادامه مباحث صد میدان خواجه دور میزند و امشب میدان دیگری را مطرح می‌داریم که عنوانش را خواجه صبر القاء نموده است و نهاده است و می‌فرماید از میدان قصد میدان صبر زاید. آیه ای را نیز برای این منظور محور قرار داده است، منتها پس از تیمن به ذیل خود آیه، چون سروران عزیز متوجه خواهند شد سر انتخاب را خواهیم گفت. و آیه مبارکه آیه 25 سوره نساء هست. بخشی از تتمه آیه را شیخ خواجه آورده است: و این تصبرو خیر لکم و الله غفور رحیم. علت این که خواجه این آیه و این بخشی از آیه را انتخاب کرده، اولا اطلاق و کلی بودن این قسمت هست که می فرماید و این تصبرو. به طور کلی اعلام کرده و این تصبرو خیر لکم، و از طرف دیگر شمول و فراگیری ظنی او هست نزد خواجه. یعنی خواجه اینطوری فهم کرده و برداشت نموده که آیه جمیع مراتب صبر و زمینه‌های مربوطه به صبر را در بر دارد، حال یا مستقیم و یا غیر مستقیم و با درک ظرافت‌های ویژه. مقدمتاً معروض می‌داریم که صبر پایبندی نشان دادن است نسبت به دعا، یعنی نسبت به خواسته. چی می‌خواهی؟ باید در جهت تحققش شکیبایی نشان بدی، پایبندی نشان بدهی، صبوری پیشه کنی. اگر پایبندی نشان دادی نسبت به صبر، نسبت به خواسته خودت و آرمان خودت و هدف خودت و آرزوی خودت، امکان رسیدنش هست. صبر پایبندی نشان دادن است نسبت به راه، بین خواهنده و خواستش یک مسیری هست، یا روحانی یا ملکی و عنصری. در راه رسیدن باید پایبندی نشان بدهد. اگر پایبندی در راه را نشان داد، معلوم می شود که در میدان صبر قرار دارد و امکان رسیدنش به خواستهش و به مسئولش خواهد بود. نمی شود که هم چیزی را خواست هم در راهش پایبند نبود، امکان نداره. صبر پایبندی نشان دادن است نسبت به موضع. اگر انسان نسبت به موضعی که گرفته پایبندی نشان داد، مشخص میشه که در موضع صبره. جای دیگری در قرآن مجید هست: الذين آمنوا ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. این استقامت لازمه. استقامت نشان دادن برای تحقق اهداف را در یک کلمه صبر میگویند. استقامت کردن در زمینه دشواری هایی که در راه طلب و خواسته و مسئول انسان قرار دارند، در برابر آفت ها، در برابر آسیب ها، در برابر ناملایمات، همین استقامت و پایداری را صبر میگویند. خواجه معتقد است که صبر را ارکانی است و بر آن است که سه رکن رکین دارد. تا جایی که بنده متوجه شده است، خواجه این ارکان را از زمینه های وحی محور گرفته، یا مستقیم از قرآن و بعضیش را از روایات و احادیث نبی اکرم و جانشینانش. اولین رکنش صبر بر بلا هست. دومین صبر از معصیت است. و سومین صبر بر طاعت. بلایی بر انسان نازل می شود، روی می نماید. اگر از خدا غافل نشدیم، از الطاف خفیهش غافل نشدیم، راهش را از دست ندادیم، از موضعش دوری نگزیدیم و نسبت به اهدافمان سستی بر ما حاکم نشد، در میدان صبر بر بلاییم. و اگر بلا را لطفی خفی دانستیم که اون دیده خواهد سبب سوراخ کن، چون هرچی از دوست میرسد خوب است و نیکو است و لطف است، منتها گاه ما متوجه نمیشیم. و صبر از معصیت. مشکلات گاه بر انسان فشار می آورد، خواه سائقهای جسمانی، نیازهای شهوانی و خواه سائقها و جبرنماهای اجتماعی بر انسان فشار می آورد. خواستهش فقط زمانی محقق می شود که دست به عصیانی بزند، روی به عصیانی بنماید، مرتکب معصیتی بشود. اگر در اینجا برای رسیدن به آن خواسته ای که از طریق حرام محقق می شود، از طریق عصیان محقق می شود، صبوری ورزید و در راهش ایستاد، اگر پایبندی در راه نشان داد و در موضع نشان داد و در هدفگیری نشان داد و در کنش نشان داد، در میدان صبر و در رکن صبر از معصیت است و الا فلا. و صبر بر طاعت. خسته است، ناراحت است و وقت طاعت از این طرف فرا رسیده است. مؤذن اذان میگوید. اگر خستگی را تحمل کرد و بر رنج طاعت پایبندی نشان داد و این رنج را با آغوش باز استقبال کرد و طاعت را انجام داد و امتثال امر ورزید، در میدان صبر است و الا فلا. خواجه برای صبر بر بلا سه نشانه ابراز کرده، منتها مقدمتا معتقد است که صبر بر بلا تحقق پیدا کرده نمیتواند مگر به محبت حق، مگر به تحقق مهرورزی با حق. اگر انسان عشق به حق داشت و این عشق در جانش عملا شکوفا و پویا بود، بر هستیش سلطه و حاکمیت داشت، نه اینکه عشق خیالی، همه ما عشق داریم، عشق خیالی، لذا نماز را با سرعت به پایان میبریم. اما اگر یک فیلم خوبی بود با دقت توجه میکنیم، و اگر یک غذای خوبتری بود با دقت بیشتری. این عشقها را نمیگویند، آن عشقی که حاکمیت داشته باشه و سلطه داشته باشه و جمیع جوارح و لایه های وجودی را در قبضه خود داشته باشه، عشق به حق از اون دست. اگر این عشق محقق شده بود و بر جان ما سیطره و حاکمیت داشت، امکان این که بر بلا صبر کنیم و در میدان صبوری باشیم و شکیب ممکن است، و الا صبر محقق نخواهد شد و ما در میدان صبوری نخواهیم بود. پیامدهایی دارد صبر بر بلا که اگر صبوری پیشه کردیم، این پیامدها بر ما و در ما پیدا شد و حاصل شد و از ما جوشید، یقین کنیم که صبوریم. به این ایقان دست بیابیم که در میدان صبر و شکیبیم، و الا اگر این نشانه ها و آثار و زایش ها دیده نشد، برگردیم دوباره میدان صبر را از نو بیاغازیم. اولین زایش و اولین اثر رسیدن به این میدان بینایی هست. بینایی فارسی بصیرت است. بینایی و بینش ترجمه فارسی بصیرت است. بصیرت به آن نوری میگویند که از قلب منشعب میشه و متلألئ میشه. وقتی دیده قلب باز شد و حقایق را شخص با چشم قلب دید، نه با عقل، چون عقل حقایق را نمیبینه. عقل از طریق برهانها و استدلالها به مفهوم حقایق میرسه، نه به خود حقایق. این دل است که وقتی پاکیزه شد و تطهیر شد و تذهیب شد و تهذیب شد، امکان آن را پیدا می کند که حقایق را ببیند. این بینایی بعد از صبر بر بلا خود به خود پیدا میشه. یعنی دیده دل باز میشه و حقایق را چشم دل می بیند. چه همه ما از بلا میترسیم و فرار میکنیم، نمیدانیم که اگر صبر کردیم، شکیبایی نشان دادیم، به چه سرمایه‌ای دست میابیم، چه میشویم. اصلا جان ما چیز دیگری میشه، هستی ما، رتبه وجودی ما دیگر میشه، از ما یک هویت تازه ساخته میشه، یک لایه دیگری از وجودمان بالفعل حیات پیدا میکنه و به فعالیت عملی میپردازه. ما از دام مفاهیم آزاد میشیم، به حقایق میرسیم. این همه تأکید میکنند، قرآن تأکید میکند، پیامبر تأکید میکند، ائمه تأکید میکنند، بر بلا صبر کنیم. برای اینه از تو چیزی میسازد فرشتگون، به تو چیزی میدهد که فقط فرشتگان دارند. البته اگر انسان قدر خیش را بداند، در مرحله فرشتگان باقی نمیماند، به جایی میرسد که فرشتگان در محضرش مینشینند و از او کسب فیض و معرفت میکنند. به هر حال بینایی این است. اولین نشانه و اولین پیامد صبر بر بلا این است. و دوم، انسان به علم باریک و لطیف و ظریف آشنا میشه. اینجا مراد خواجه از علم باریک دو علم است، دو شاخه داره. شاخه نظری، یعنی از طریق نظر و برهان و خردورزی انسان به زمینه های می رسد که دیگران نمی توانند برسند. این یک. و دوم، از طریق بینش و بینایی و بصیرت به چیزهای دست پیدا می کند که باریکتر از آنند که عقل بتواند بدان دست پیدا کند. این ثمره صبر بر بلاست. با آن علومی مجهز می شود که هیچ فیلسوفی از طریق عقل و کاوش های عقلانی تصورش را هم کرده نمی تواند، چون پای نظر نیست اینجا، پای دل است، پای اشراقات ربانی هست. چیز دیگری می شود انسان، موجود دیگری می شود، با استعدادهای دیگری، با جهازهای دیگری. و سومینش پیدایش نور فراست است. خود فراست اطلاع پیدا کردن دل است از برخی اسرار به وسیله نور حق. یعنی یک سلسله اسرار هست که تا نور حق بر آنها نتابد، خوب دقت کنین، حتی چشم دل هم آنها را دیده و مشاهده کرده نمیتواند. پس از تابیدن آن نور هست که چشم دل این اسرار را مییابد. از انسان چی میسازه صبر بر بلا؟ محل تلالو نور حضرت دوست. در این رابطه دو تا حدیث داریم. اولیش اینه که المؤمنو ینظرو به نور الله، مشروط به این که به اینجا رسیده باشد، با همین نور نگاه میکند. حدیث دیگری داریم که دستوری هست، پیامبر اکرم میفرماید اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور الله. از فراست مؤمن بترسید، پرهیز کنید، خودتان را وقایه کنید، چیزی از او کتمان نکنین ها، زرنگی به خرج ندین، چون او میبیند. فإنه ينظر بنور الله. خودتان خیلی زیرک، خیلی عاقل، خیلی نمیدونم فهیم خیال نکنید، مؤمن به نور حق میبیند. حال که نمیگوید چیزی هست، چون بایسته او هست که نگوید، یکی از وظایف او هست. اگر سیر اسمایی را تمام کرده باشد باید مظهر ستاریت حق باشد. این که میپوشد باز به دست مؤمن نیست، از او چیز دیگری ساختند، مظهر ستاریتش ساختند. ولی نباید ما خیال کنیم نمیفهمد، نمیبیند، باطن ما را نمیبیند، تفکرات ما را نمی بیند، منش ما را نمی بیند، راه ما را نمی بیند، موضع ما را نمی بیند. نخیر، اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور الله. از نور الهی چیز پنهان می مانه. از دید حق بین انسان مؤمنی که به نور الهی می نگرد چیز پنهان می مانه. این ستا پیامد ره صبر بر بلا دارد. و اما صبر از معصیت، خواجه معتقد است که این صبر به وسیله حضور و حاکمیت خوف تحقق پیدا میکنه. اگر ما خوفی از آینده داشتیم، یک بودش اینه که خوف داریم ما به جهنم نبره، یک بودش اینه که از دنیا و دنیاداران و اهل دنیا عقب نیفتیم، این باز پایین ترشه. یک خوفی از اینه که اگر روز قیامت با خوبان من مواجه شدم، اونجا که دیگه جای پنهانکاری نیست، چگونه از شرم به سویشان بنگرم. نه با خدا، اگر نیم ساعت دیگر امام زمان بیاید و از من بپرسد امروز چه کردی و برای جلب توجه من یا مادرم چه امری انجام دادی، چه کاری انجام دادی، از خجالت چه بشوم. این خوف که جان انسان را نورانی میسازه. همه زشتی ها با شراره هایش میزدایه، همه تاریکی ها از میان بر میداره. خوف دور ماندن از خدا و اولیاء خدا، خوف از شرم زدگی، خوف از رسیدن به موضع حیا و شرم و سرفکندگی و ذلت و تهی دستی در برابر آنها. اگر این خوف بود، صبر از معصیت تحقق پیدا میکنه و زایش هایی داره. اگر صبر بر معصیت تحقق پیدا کرد، زایش هایی داره. اول الهام دعا هست. جان انسان جان دعایی میشه، جان نیایشی میشه. قبل از او انسان جان خیالاتی داره. مرغ خیالش هر دمی به یک شاخه، هر لحظه به یک جایی هست و بر او هست. آنچه این خیالات تولید میکنن به زیان او هست، ولی از این پس همه جانش دعایی میشه. اگر یکی از اذکار از زبان دلش یا زبان سرش افتاد، ذکر دیگری جاینشین میشه. و اگر یاد یکی از دوستان خدا از دلش کوچ کرد و رخت بست، یاد دیگری جایگزین میشه. خواستنی هایش خواستنی میشه، دلفریب میشه، شکیل میشه، هوش ربا میشه. خود خواستنش نعمته، رسیدنش که نگو. و این به او الهام میشود. همین که اجازه نداد نیروهایش در طریق معصیت صرف بشوند و ذخیره گردند، چون راه دیگری باقی نمیمانه از نظر تجربی، مسیر صرف شدن در راه عبودیت را پی میگیرند و در این مسیر قرار میگیرند، در این موضع قرار میگیرند. موضع مصرفشان عوض میشه. و دوم، از پیامدهایش قبول دلها هست صابر را. این هم به دو معنا هست. اولا دلهای پاکیزه او را میپذیرند، دوستش دارند. علت دوست داشتن را نمیفهمند. اگر از اونها بپرسیم چرا این شخص را دوست میداری، میگن نمیدانیم. خب چرا میخوایش؟ نمیدانیم. از این طرف هم همون جوری هست و همون گونه هست. به دلها نظر دارد و آنچه در دلها هست از جنس خوبی ها و والایی ها و شایستگی ها، اونها را میپذیرد، نه ظاهر را، نه فرودین ها را. چرا؟ برای اینکه اهل دل شده، لذا با دل سر و کار دارد. آنچه می دهد از دل است و آنچه می گیرد از دل است. قبولش هم از دل است، قبول طرف مقابل را هم از دل می گیرد. برون از حوزه دل و خطه دل کاری ندارد. و طبیعتاً اگر به این کار ادامه بدهد، امکان این که به دلدارش برسانند خیلی زیاده. و سومینش نتیجه صبر از معصیت است، نوعی بروز و ظهور عصمت است. ما دو نوع عصمت داریم. عصمتی که مربوط به معصومین هست که عصمت کبرایش میگن، و نوع دیگری هست که باز هم عصمت است، منتها در محدوده انسانها و مؤمنینی که معصوم نیستند، اونها را پردوار جلو گناهانشان را میگیرد. یعنی نوعی بینش، دقت کنند دوستان، نوعی بینش زیبا پیدا میکند. به این بینش و بینایی میرسد که که چه کاری را بکند چه نتیجه ای دارد، چه کاری را نکند چرا که فلان نتیجه را دارد. عصمت حتی در حوزه انبیا و معصومین نتیجه بینششان هست و اینجا شخص به دلاغاهی رسیده است، پس باید به نوعی از عصمت متناسب به دل بینایی و دلاغاهی خودش برسد. اگر این سه نشانه و اثر در جانش حضور پیدا کرد و از جانش شکوفا شد و حاکمیتش را عملی ساخت، در حوزه صبر از معصیت قرار دارد و الا بایستی برگردد و از سر بیاغازد و بیاید و خود را دوباره بسازد، سه باره بسازد، ده باره بسازد تا به این عظمت وجودی، به این ظرفیت قدسی وجودی دست پیدا کند. چه لذتی در دنیا، در همین دنیایی که ما هستیم، ولو 100 سال عمر کنیم، ولو 200 سال عمر کنیم، چه لذتی بالاتری از این است؟ اصلا چه سرمایه‌ای و چه سودی بالاتری از این است که انسان به موضع دعا برسد، به موضع قبولی دلها برسد، به موضع عصمت برسد؟ مگر نه این است که هرچی ما تلاش داریم برای این است که با دیگران رابطه پذیرشی خوبی داشته باشیم؟ یعنی چی؟ یعنی دیگران با ما احترام بگذارن، دیگران دوستمان داشته باشن، مورد توجه دیگران باشیم. اینجا که میگه الهام دعا، خب تو مورد توجه خدا قرار میگیری. و اینجا که میگوید قبولی دلها، مگر ما خانه میسازیم، ماشین میخریم، مصرفهای آنچنانی میکنیم تا دیگران ما رو قبول بکنن؟ اینجا مفت به مفت خداوند دلها رو در اختیار تو میگذارد. سودی برتر از این هست؟ از پاکی و از عصمت، یعنی رسیدن به این که چه چیزی زشت است و کدر است و تاریک است و فاسد است و چه چیزی زیبا هست و نورانی است و غنابخش است و آزاد کننده است، از این سرمایه ها چه بهتر؟ ما قدر خودمان را و موضع گیری های خودمان را نمی دانیم و اگر بدانیم از ما چنین موجوداتی می سازند، ما را آوردند تا به مقام خلیفت اللهی آشنا کنند، ولی ما اعراض می کنیم و می گریزیم و دور می شویم. و اما سومین رکن که صبر بر طاعت است، خواجه معتقد است که این صبر محقق نخواهد شد مگر این که قبل از آن امید، یعنی رجا، در جان انسان شکوفا شده باشه و بر هستی انسان حاکمیت و سلطه پیدا کرده باشه. انسان موجودی باشه امیدوار، نه ناامید، و یقین داشته باشد، حداقل امید داشته باشد به این که من اگر چنین طاعتی کردم، این طاعت مرا قدمی مقرب می دارد، به حقایق نزدیکتر می سازد، به حق هم نزدیکتر می سازد، به ارزش های حقانی نزدیکتر می سازد. اگر این امید را داشت و این امید در جانش پویا بود، صبر بر طاعت برایش آسان می شود و محقق می گردد. و وقتی چنین شد پیامدهایی دارد. برای فهم این که آیا به این منطقه رسیده است یا نه، به این مکانت دست یافته است یا نه، لازم هست که این نشانه ها را ببیند. اولی بازداشت بلاها هست. کسی که صبر بر طاعت پیشه می کند، اولین کاری که، اولین نتیجه که خداوند برایش می رساند اینه که بلا را از او دور می کند. مگر می شود بهتر از این نعمتی و تجارتی پیدا کرد؟ انسان زنده باشد، در عالم کسرت باشد، در عالم رنج باشد، اما همه بلاها از او دفع گردد. و وسیله چی؟ وسیله طاعت. ما خیال میکنیم این موجوداتی که آب است یا آتش است یا ابر است یا سیل است یا زلزله است، اینها کورند و کرند. نه خیر، داستان پیامبران در قرآن ور دارین بخونید. و آخر میگه و کذالک ننجی المؤمنین. دقیقاً سیل میداند چه کسی را غرق کند و طوفان چه کسی را زائل کند و بمیراند و بکشد و زلزله و سایر زمینه ها. اولی بازداشت بلاها هست، منتها این نکته بگیم، بعضی ها که جوانتر هستن یا نو جوان هستن شاید به این فکر بیفتن که خب پس امام حسین چی؟ مگر بر خاندان پیامبر این بلا نازل نشد؟ این بلا بود؟ اینها بلا نیست. خوب دقت کنین، فقط یک کلمه، در راه دوست هرچه از سختی ها و ناملایمات بر انسان می آید و خودش می گزیند و تحمل می کند بلا نیست. ظاهرش نقمت است ولی واقعیتش نعمته. ولذا زینب کبرا گفت ما چیزی جز زیبایی ندیدیم، ما رأیت الا جمیلا. و دومینش روزی های امید نداشته، ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا و یرزقکم من حیث لا یحتسب. از جایی برای انسان روزی میرسد، بازم چه روزی؟ اینهایی که گفتیم همه روزی بود. نعمت اسمت روزیه، نعمت بینایی و بیداردلی روزیه و چیزهای دیگری که گفتیم و به عرض رساندیم. در صبر بر طاعت از مقامی برای انسان روزیهایی میرسد که اولا انسان تفکرش و تصورش را نکرده و ثانیاً همه نورانی هست و فنا ناپذیر. روزیه که فنایش به درگیرد و در برگیرد از این طریق به انسان نمیرسه. آنچه فنا پذیر است در اینجا به انسان نمیدهند. روزیش زمینه های نورانی و فنا ناپذیر هست. و سومین گراییدن به نیکان. این نیکان شاید با ما باشند، شاید نباشند، یعنی نورشان و روحشان با روح ما در پیوند باشد، مثل اینکه ما با آقای امام زمان در پیوند هستیم. شاید هم زنده باشند و در حیات عنصری سر ببرند و ما یا هر انسانی که در صبر بر طاعت هست با اینان به مراوده باشد و گرایش عملی با اینان داشته باشد. اگر این سه در حوزه زندگی پدیدار شد، این شخص در موضع صبر بر طاعت است. و من گمان نکنم که زیباتر و سودمندتر از این سودهایی که در رابطه با میدان صبر گفتیم بتوانیم در زندگانی معمولی خودمان سراغ بدهیم. رزقنا الله و ایاکم و السلام علینا و علیکم و علی عباد الله الصالحین. بر خاتم انبیاء محمد صلوات.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.